الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ثم ان المراد بحكم الكتاب والسنه الذي يعتبر عدم مخالفه المشروطه او نفس الاشتراط له و ما ثبت علی وجه لا یقبل تغییره به شرط بعد تغییر موضوعه به سبب اشتراط. بس در این صفحه 26 بود در رابطه با یکی از شروط صحت شرط در ضمن بیع و معامله گفتیم اگر متعاقدن شرط گذاشتن این شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد. حالا بحث در اینه که مراد به کتاب و سنت چیه که شرط نباید مخالف او بشه. شرط هم گفتیم یه وقت خود مشروطه، یعنی خود ملتزم فی حد ذاته امر حرامیه، خودش فی حد ذاته امر حرامیه، مثل شرب خم که ذاتن حرامه. بعد وقتا نه، فعل ممکنه حرام نباشد ولی التزام و تعهد، این التزام و تعهد به اصطلاح حرامه. بحثی داشتیم در باب تجلی، مثلا احتمال وجوب میده احتمال حرمت میده بعد ملتزم بشه به اباحه، اینو میگفتیم مخالفت التزامیه و اعتقادیه. اینجا هم تقریبا اینجوریه، یعنی ملتزم بشه بعد به یک شرطی که مخالف با کتاب است و مخالف با سنته، نه اینکه بگیم مشروط خودی ذاتن حرامه. اصل این التزام چه بسا مشروطه. مثلا شارع اومده تجویز ثانی رو اجازه داده، ما تعهد بکنیم عدم تجویز ثانی را، متعهد بشیم به عدم تجویز ثانی، چنین التزامی در حقیقت حرامه. ولو فی حد نفسه البته تجویز ثانی یا ترک تجویز حرام نیستش. حالا اینی که ما میگیم که به اصطلاح شرط چه مشروط چه التزام مخالف با کتاب و سنت نباشد، منظور از حکم کتاب چه حکمیه که این شرط نباید مخالف او در بیاد. ایشون میگه که حکم دو جور داریم به تعبیر بنده، حکم گاهی اقتضائیه گاهی نه، حکم مطلقه. حکم اقتضائی معمولا قابل تغییره، قابل تبدیله به تغییر موضوعش، ولی حکمی که مطلق بود و اقتضائی نبود این قابل تغییر نیست. حالا احکام اقتضائیه مثلا فرض بکنید ما حکم اقتضائیش حلیته، جوازه آب خوردن یا اکل لحم مزکا، یه حکم اقتضائیش حلیته. حکم اقتضائی تغییر برداره. خب اکل اللحم که فی حد نفس حلاله، ممکنه شما دکتر بهتون گفته که اگه گوشت قرمز نخورید بهتره، مثلا چربی دارید میخواید گوشت قرمز نخورید، خب حالا میاد با خودتون تعهد میکنید، نذر میکنید مثلا، خب یا قسم یاد میکنید که گوشت قرمز نخورید، پس اکل اللحم فی حد نفسهی جایزون حلالون، حکم اقتضائیه قابل تغییره. یعنی اگه عنوانش رو عوض کردی شد به اصطلاح منظور و ترک، یا قسم خوردی بر ترک، وقت اینجا این به اصطلاح نذر و قسم و اینها مقدم میشه بر حکم اولی، و به عبارتی نذر شما در حقیقت موضوع رو تغییر میده. بعد حلیت مال ذات و لحم بود، اما حالا که لحم مورد قسم واقع شد که ترک بشه موضوع عوض میشه، موضوع که عوض شد حکمم عوض میشه دیگه، مثلا از این به بعد استفاده ادلک لحم بر شما میشه حرام. این در حقیقت نذر برداره، تعهد برداره، چون حکم اقتضائیه میشه عوضش بکنی. ولی بعضی احکام هستن که مطلقه اقتضائی نیست، مثلا شرب الخمر. خب خمر فی حد ذاته حرامه، هزاری هم که قسم بخوری عهد بکنی پیمان ببندی شرط بکنی حکم تغییر نمی کنه، چون اقتضائی نیست و شرط موضوع رو تغییر نمیده تا به تبع حکمم عوض بشه. لذایی که میگه بله من در ماه مبارک رمضان نذر کردم که روزه نگیرم، تو غلط کردی که نذر کردی، روزه رو باید بگیری. نذر نافذ نیست که، به درد نمیخوره. وجوب صوم وجوبش حکم اقتضایی نیست، حکمی است مطلق که با تغییر عنوان تغییر نمیده. بله یه بعد از مثلا عسل حرج اینها بحث جداست، اما اگر غیر از عسل حرج از راههای شرط و نذر و اینها بخوای وارد بشی، نه موضوع تغییر ناپذیره. وقتی شون میگه اکثر محرمات و واجبات از این قبیله. حالا بله مثلا احرام قبل المیقات گفتن حرامه در حج، ولی اگه کسی نذر بکنه یه حرمت منقلب میشه به وجوب. مثلا نذر کرده که از همون هتل فرض بکنید در مکه در ایام حج تمتع، حالا اون که از هتل جایزه، ولی زنایی که معذورن غیره مثلا قبل از این که به میقات برسن نذر میکنن که محرم بشن، عیب نداره، این نذر قبل از میقاته و او حرمت رو برمیداره، اینجا قابل تغییره. یا مثلا مثالی که ما در نظر گرفتیم، خب میدونی نماز رو مسافر باید که شکسته بخونه، حالا اگر جاهل بود گفتن تمام خون، اینجا صحیحه. ببینید جر حکم عوض کرد، در بعضی موارد اینجوری هست، ولی غالبا و اکثرا اینطور نیست که محرمات اگر اقتضایی نبود حکم مطلق بود قابل تغییر نخواهد بود. حالا ایشون هم همین رو میگه، میگه به هر حال بعد نگاه بکنه آقایی که میخواهد یه شرطی بکنه. گفتیم شرط باید مخالف حکم کتاب نباشد، شرط باید مخالف حکم سنت نباشد. خب شرط مخالف حکم کتاب چه حکمی؟ اگر حکم اقتضایی بود عیب نداره، شرط میتونی بکنی اون حکمو به اعتبار تغییر موضوع عوضش کنی، اما اگر نه حکم مطلق بود اینجاست که این شرط اصلا نافذ نیستش و قطعا میشه مخالف حکم کتاب و حکم سنت. حالا ایشون میگه پس بنابراین اگر شرط از قبیل اول بود، یعنی در مقابل حکم اقتضایی کتابی ایستاد، عیب نداره، نافذ، جایز، صحیح، باطل هم نیست. اما اگر از قبیل ثانی بود، در مقابل حکم مطلق بخواد قرار بگیره، نه این نافذ نیست. وقت این بیان رو که میکنه و به اصطلاح شرط دو قسم میکنه و هم میگه پچه کنیم، ظاهر بعضی اخبار این بود که حتی حکم اقتضایی هم با شرط نمیشه تغییر بدیم. مقدمه چینی ها برای این بود، مثلا اونجایی که طرف میمد ترک تزویج رو یا ترک تصدی رو شرط میکرد، امام فرمود نافذ نیست. با اینکه ما میدانیم که به هر حال تزویج یا تصدی جایزه، یا ترک تزویج ترک تصدی اینا جایزه، بله، و میتونه طرف با نز با عهد مثلا بیاد کاری بکنه که تزویج نکنه، تصدی نکنه، یعنی کنیز سر زنش نیاره. خب اینا که از احکام اقتضایی هستش که، و چطور شد امام علیه السلام فرمود نافذ نیست؟ این روایت رو چه باید بکنیم؟ اینکه وقت ایشون میگه شاید استثناء باشه، این از قبیل لحن نیست که بشه تغییرش بدی و بگی که حکمش اقتضایی است، حلیت با نظر ترک مثلا ترکش واجب بشه. در باب تزویج و اینا بگیم این از اون گونه احکام اقتضایی هست که به دلیلی که نص داریم، اگه نص هم نبود ما همون حرف قبل رو میزدیم، میگفتیم اقتضای قابل تغییره، ولیکن چون نص داریم در این موارد مثلا بسنده میکنیم و میگیم حتی حکم اقتضایی هم شاید در مقابل اون نافذ نیست. یا این رو بگیم، یا بیایم بگیم نه اصلا روایت محمد ابن مسلم این رو نمیخواد بگه، این روایت میخواد بگه اگه کسی بگوید که من اگر زن دومی گرفتم تو به خودی خود مطلقه باشی، شرط نتیجه، و چون اینجور گفته خواسته با تزویج ثانی یه تیر دو نشون بزنه، یعنی به مجددی که زوج تو رو گفتم تو هم بشی مطلقه، زن دوم رو تزویج بکنم تو بشی مطلقه، یعنی طلاق خاص جاری نکنم. شاید امام این رو خواسته بگه که فرمود که تو چرا چنین شرطی کردی و این شرط نافذ نی، و نفرمایید که شرط در مقابل حکم اقتضایی که نافذه، بگیم نافذ نبودنش بر این است که میخواسته با این شرط طلاق رو ایجاد بکنه، به زنش گفته است اگر تزویج ثانی کردم انت طالق، یعنی با همون تزویج تو مطلقه بشی، نه اینکه بعدن روحانی بیارم و شاهدن بیارم و تو رو طلاق بدم. خب علی جا داره اینجا امام بفرماید که این کار کار غلطیه، برای اینکه طلاق اسباب خاصه میخواد، از احکام توقیفیه است، نمیتونی با تزویج یه چیزی نشون بزنی، هم زوجتو بگی زن ثانی رو تزویج بکنی و هم به صورت شرط نتیجه او یکی چی بشه؟ مطلقه بشه. شاید امام این رو نظر داشته، ولی نمیخواد بگه که در مقابل احکام اقتضایی شرط نافذ نیست، ولی علل قاعده در مقابل احکام اقتضایی شرط باید نافذ باشه. این هم یه توجیه است، هرچند ایشون میگه این توجیه بعیده، ولی خب به هر حال توجیه است که امکان داره ما اینجا وارد کنیم. حالا بله، یا بگیم تعبد بالاخره، یا بگیم این توجیه ثانی. بله بله، بر زلدش میشه، بله همین دیگه، علا که به زلده و بعدم اون بشه مطلقه. اینجوری اون تو خودش آخه شرط کرده بود، او زنه که انهو خاصه بود، ای به زنه قول داد، به زنه قول داد که من هبو سرت نیارم، وقت بعد اگه هبو بیارم تو مطلقه باشی، در حقیقت به نفعش میشه که مطلقه بودن. حالا شاید این شاهد رو نتونیم، چون این که مطلقه باشه خب به نفعشه، امتیازیست از مرده میخواد بگیره. میگه که اگر زن ثانی بیاورم تو مطلقه باشی، به نفع زن تموم بشه. عبارت رو عنایت بکنیم. نه حالا جاش من میخواستم بگم که از قبیل شرط نتیجه است. توجیه عبارت خود رو شرط نتیجه است که خب اینم میگه بعیده دیگه، میگه بعیده که امام خاصه بی. حالا اینو شرط نتیجه که در اصل باطل نیست که، اینو متوجه هستید شما، شرط دو جوره، یا شرط فعل یا شرط نتیجه. شرط نتیجه که از طریق اسباب متعارف وارد نشه باطله، اما طریق متعارف باشه عیب نداره که. بله، ولی اینی که حالا بند مثال زدم میخواستم بگم که با گفتن زوجه نتیجهش متعلق شدن این زن بشه، این گفتم از قبیل شرط نتیجه میشه. خب عنایت بکنید، یعنی دیگه دوباره طلاقی رو ایجاد نمی کنه. عبارت فرمود به این که ثم ان المراد به حکم کتاب و سنت، منظور از حکم کتاب و سنت، الذی او حکمی که یعتبر و عدم و مخالفت المشروطه او نفس الاشتراط له، حکمی که معتبر است مخالف نبودن مشروط، مشروط مثل همون شرب خم، و نفس الاشتراط که خود تعهد و التزام بود، که گفتیم نباید خود مشروط یا خود التزام مخالف با حکم باشه. منظور چه حکمیه؟ التزام که همون اشتراط باشه. این لهو هم میخوره به چی آقا؟ حکم کتاب. خب منظور از حکم کتاب که نباید مشروط ما یا اشتراط ما با او مخالف باشد، منظور از حکم هو ما ثبت علی وجه، حکمی است که به نحوی ثابت شده، به گونه ای است که مطلق اقتضایی نیست، به گونه ای است که لا یقبل تغیره به شر، یعنی تغییر خود را نمیپذیرد به واسطه شر، یعنی تغییر ناپذیره، زیر بار تغییر نمیره به واسطه شر، یعنی حکم مطلق اقتضایی نیست. خب قبول تغییر نمی کند لعجل تغییر موضوعه، این لعجل مثال برای دنباله تغییر است، قبول تغییر نمی کند آنگونه تغییری که به خاطر تغییر موضوع حکم باشد به سبب اشتراط، یعنی تغییری که سببش تغییر موضوع هست، او تغییرم به وسیله اشتراطه، این تغییر رو بله قبول نمی کنه حکمه. یعنی خلاصه حکمیست که موضوعش به واسه شرط تغییر نمی کنه. اگر چنین حکمی بود میگیم که بله مشروط یا اشتراط در مقابلش نافذ نیست، مخالف حساب میشه. توضیح و ظالم ان حکم الموضوع، حکمی که میره رو موضوع، حالا بحث کلی میکنیم، مثلا مثال بنده گفتم حلیت برای آب یا برای نان، نان فی عد نفسه حلاله، آب حلاله، گوش حلاله، ان حکم الموضوع، حکم مثل حلیت برای موضوع مثلا لحم خبز، بعد یثبت له من حیث و نفسهی، گاهی حکم ثابت میشود برای موضوع من حیث و نفسهی، مجددن ان ملاحظت عنوان آخرین تارن علی، در حالی که خالیس از ملاحظه عنوان دیگری که اون عنوان تاری و عارض بشود بر این موضوع، یعنی با صرف نظر از عارض شدن عنوان دیگری این موضوع فعلا حکم داره که ممکنه عنوانی عارض بشه عنوان ثانوی حکمم عوض بکنه. بله و لازم و ذالک، حالا که فی حد نفسه شد بدون ملاحظه عنوان آخر، عدم و تنافی بین ثبوت حاضر حکم، تنافی نیست بین این حکم، حکم اولیه و بین ثبوت حکم آخره، یه حکم دیگه بعدن ممکنه بیاد که اضافه رز عروض و عنوان آخره لذالک کرد موضوعاتی که فرد بشه بعد عارض شدن عنوان دیگری برای این موضوع که میگن عنوان ثانوی. و مثال ذالک اغلب المباحات، اغلب المباحات و المستحبات و المکروهات، بیشتر مباحات همین آب و نان و گوشت و اینا، یا مستحبات مثلا فرض بکنید نماز شب مستحبه، خب به عنوان اولی مستحبه، بر پیغمبر واجب بود، بر ما مستحب مؤکده مثلا ما طلبا، خب ولی اگه نذر بکنی نماز شب بخونی که مقید بشی بیدار بشی، خب تا حالا که مستحب بود عنوان حالا عوض شد به واسه نذر دیگه میشه واجب. چرا؟ چون استحباب اقتضایی بود، تغییر پذیر بود، اینا میگن احکام اقتضاییه. مباحات، مستحبات، مکروهات همینجوره، مکروه بود حالا نذر میکنی ترکش کنی، بله خب عیب نداره، مثلا بل جمیعها، خب نذر میکنی به هر که رسیدی سلام کنی، سلام کردن که مستحبه اما حالا شد چی؟ واجب. نظم میکنی بدون مثلا فرد بکنید که اینکه حالا مکروهات رو ترک کنی و هاکذا. حیثو ان تجوز فعل و ترک، جایز بودن فعل و ترک، انما هو من حیثو ذات فعل، بعد ذات فعل میگه جایز است یا ترکش یا فعلش، فلا ینافی طرب و عنوانن، این منافات نداره به عارض شدن عنوانی که یوجب المنع عن الفعل عبدتر، موجب بشه من از فعل را یا موجب بشه بعد من از ترک را، مثلا نظم میکنی که فعل رو انجام ندی یا نظم میکنی که مکروه رو ترک بکنی، عیب نداره که اکل لحمه، گفتم دکتر رفتی گوشت قرمز گفت نخوری بهتره، تو اومدی نظم کردی که دیگه نخوری، قسم خوردی، درسته. و ان الشرع قد دل على اباحته فی نفسه، چرا که شارع این دلالت کرده است بر اباحه اکل لحم فی نفسه بدون عارض شدن عنوان ثانی که شرط و نذره، به حیث حالا که فی نفسه شد لا ینافی عروض تحریم له، منافی نیست این حکم نفسی با عارض شدن تحریم له برای این اکل لحم، که اضافه لفعلا ترکهی، وقتی که قسم خورده شد بر ترکش، او امر الوالدو به ترکه، یا بابایه به بچه گفت مواظب باشی که از به بعد گوش نخوری، اون ماست و پنیر بخور، اون پیاز بخور بیچاره، حالا یا وضعش خوب نی یا نه گوش به بچه نمی سازه، خب امر بلدم که والدم نسبت به بلد انتصالش واجبه که به عنوان ثانوی میشه واجب. خیلی خوب، نماز جماعت چیه؟ مستحبه، بابا گفت برو جماعت میشه واجب. او عروزه، ای عروزه عطف به بالا میشه، لا ینافی عروزه تحریم او عروزه الوجوب، یا عارض شدن وجوب لهو یعنی برای فعل جایز، ممکنه وجوب روش بیاد، اذا صار مقدمتن لواجبه، تا به حالی مقدمه واجب نبود، جایز الفعل بدتر بود، حالا صار مقدمه واجب، حالا من بخوام به دست برسم ناچار این مسافت رو طی کنم، خب درس خوندم بر من طلبه واجب، مقدمش هم میشه چی؟ واجب. دیگه نباید بهانه بیارم بگم زیر کرسی میشینم و نوار گوش میدم. او نظر فعل او معین قادهی، یا نه نظر بکند فعل این به اصطلاح بله امر جایز رو، البته جایی که منعقد بشه ودا نظر میکنه فعل یه امر جایز رو، تا نظر کردی فعلش را میشه واجب، البته من انقاد نظر، انقاد نظر جاییست که متعلق نظر راجح باشه، اگه متعلق نظر راجح بود وقت نظر منعقد میشه، اگه راجح نبود مثلا این درست در نمیاد، یا یه مستحبی رو نظر بکنی که ترک کنی، این درست نیست. خب وقد یثبت لهو، حالا این نوع دوم، قد یثبت حکم لهو یعنی برای موضوع، ما یادداشت داریم من حیث نفسه مطلقا، این مطلقا میگه نه مجددا، یعنی حکم رفته رو موضوع، من حیث نفسه هم رفته ولی مطلقا، نه مجددا عن العنوان. لا مع تجدده عن ملاحظه العنوانات الخارجه تارعت عنه، اینجور نیست که حکم رفته باشد رو موضوع با تجددش از ملاحظه عنوانات خارجی که عارض بر این موضوع میشه، که وقت اگه عنوانات بیا حکم عوض بشه، نه حکم مطلقا رفته، مثل همین حرمت خمر مثلا، وجوب صوم این ملاحظه عنوانات دیگه اصلا نشده، به حد ذاته حرامه، عنوان دیگه بیاد یا نیاد فرق نمی کنه. و لازم و ذلک حصول و تنافی، و لازمه ثبوت حکم به نحو مطلق نه به نحو اقتضایی، حصول و تنافی بین ثبوت هادل حکم، تنافی و تعارض حاصل می شد بین ثبوت این حکم، یعنی حکم مطلق که حرمت خمره، و بین ثبوت حکم آخر لهو، و ثابت شدن حکم دیگری که بخواد با نظر و عهد و اینا مثلا بیاد. یعنی اگرم اومد تعارض می شد و تنافی می شه، و البته حکم اولی طبیعتا مقدمه چون مطلقا بود، بدون عروض عوارض، چه عوارضی بیاد نیاد حکم اولی ثابته. خب و هازا نظیر و اغلب المحرمات و الواجبات، این نظیر بیشتر محرمات و واجبات، این که اغلب میگه مواردی هم هست که چرا، همین که نظری که گفتم میقات هنوز نرسیده نظر احرام میکنه، با اینکه احرام قبل از میقات مثلا بگیم حرامه، ولی وقتی نظر میکنه یه زنی هستش این میشه واجب، عیب نداره به این صورت. یا وجوب قصد، نماز رو بعد قصد بخونی، ولی وقتی جهل عارض شد اگه تمام خوندی صحیحه، به خاطر جهلی که بوده، حالا یا شعبه حکمیه بود یا موضوعیه بود نمیدونستی بعدن فهمیدی، این موارد بله، ولی نوعا محرمات و واجبات اقتضایی نیستن، حکمشون مطلق است و تغییر ناپذیر. بله، فان الحکم بالمنع عن الفعل او ترک مطلق، در چنین مواردی حکم به من مثل شرب خم، یا حکم به ترک مثلا ترک یک فعلی مثل زنا غیره، این مطلق است، لا مقیدون به حیثیت تجدد الموضوع، حکم مقید نیست به حیثیت خالی بودن موضوع از عنوان ثانوی، خالی بودن موضوع یعنی عن العنوان ثانوی، حکم نرفته رو موضوع به شرط خالی بودن از عنوان ثانوی که بگه اگه عنوان ثانوی اومد حکم عوض بشه، نه بابا رفت رو موضوع تموم شد، عنوان ثانوی بیاد یا نیاد اینجور میشه. خب الا ان بعض العنوانا، الا ان بعض، گفت اینجا حکم به من از فعل یا ترک مطلق است، مقید نیست به حیثیت تجدد، الا ان بعض العنوانات، این ان متعلق تجدده، مگر به مجرد بودن از بعض عنوانات، بله حکم رفته روزه اما به شرط که حرج نباشه، ضرر نباشه، این تجرد رو قبول میکنیم نسبت به ضرر و حرج و عدم طاقت و امثال اینا، بله الا، یعنی حکم در حقیقت مقید نیست به حیثیت و خالی بودن، مگر به خالی بودن از بعض عنوانات مثل زلت، مثل حرد در باب سوم، امثال زالک، اینا در این صورت قبوله. خب فعضا فرزه وجود حکم آخره، در این جایی که حکم شد مطلق، وقتی که فرض بشود وارد شدن حکم دیگری را، او حکم دیگر از چه راهی بیاد؟ ها؟ از راه نزد بیاد، از راه مثلا شرط بیاد، من غیر جهت الحرج و الضرر، یه حکم دیگری فرد میشه مثلا برای صوم، اما یه حکم دیگر به خاطر شرط شما اومده، مثلا شرط کردی روزه رو نگیری، نه از جهت حرج و ضرر، اون حکم از غیر جهت حرج و ضرر آمد، فلا بد من وقوع تعارض. یعنی چه؟ یعنی اگه حکم ثانوی به خاطر ضرر و حرج اومد، حکم ثانوی مقدم تعارض هم نیست و عدل ثانویه بر اولیه میشه چی؟ محکم. اما اگه نه، این حکم ثانوی به خاطر ضرر و حرج و امثال اینا نیامد، به خاطر شرط و نظر اومد، وقت اینجا تعارض میشه و ادله احکام اولیه میشه مقدم، نوبت به نزع نمیرسه، نزع میشه لغو. تعارض هم بدویه، نه اینکه تعارضی که بماسته و بتونه بجنگه. به اضافه فرض ورود و حکم آخر، مثلا نزع کرده شرب خم بکنه روزه نگیره و این حکم آخرم از غیر جهت حرج و ضرر بود، فلا بد من وقوع تعارض بین دلیلین حکمین. تعارض میشه، تعارض بدوی هم هست، دلیل حکمین یکی میگه سومو، یکی هم میگه که اوفو بالنذور یا به شروط. و فیعملو به راجه به نفسه، عمل میشه به اونی که فی حد نفسه رو چون داره. چی فی حد نفسه رو چون داره؟ دلیل وجوب سوم. لا بالخارج، نه اونی که روچانش از خارج اومد به واسه نذر اومد. اینا نکات خوبی سا. بله روچان ممکنه در اصل نذر بیاد، اون از خارج اومد، ولی بله همه دیگه میگه یومد به راجه به نفسه او بالخارج. حالا پس اگر بالخارج باشه اب نداره، ای دنباله همونه. به نفسه مثل همی وجوب سوم، بالخارج مثل همی که نذر احرام میکنه از میقات. اونجا وقت بالخارج شده راجه، اگرچه فی حد نفسه حرام بود اما به واسه امر خارجی روچان پیدا کرد. این مثال راجه و نوعاً برای نذر احرام قبل المیقات گفتن، بلا فی حد ذاته که احرام قبل المیقات روچان نداری که حرامه، به خاطر امر خارجی که نذره روچان عارض میشه، یه جلو حرمت رو میگیره. خب یاره میشه اصلا یکی از راه حلایی که برای زنایی که معذورن، کسایی که مشکل دارن، میگم با نذر. با نذر از همونجا محرم بشید که نخواهید بعدن تو مسجد برید، چون زنا نمیتونن تو مسجد برند و اینها، وقت اینا رو راه حلش همینه که نذر بکنن. چرا؟ اشکال نداره. خب اذا عرفت هازا ان شاء الله مشرف بشید و مسائل عینی میشه. خب این عرفته رو آقای حسن زاده میفهمود ما حمد به صحت میکنیم، میگیم عرفته، یعنی واقعا به حمد شایه وقتی این مطالب رو خوب فهمیدی و دانستی، حالا فنقولو نقولو که شرط اگر از قبیل اول بود عیب نداره، واجب الوفاست، مخالف کتابم به حساب نمیاد، مقابل حکم اقتضاییه. اگر از قبیل ثانی بود نه، چکش خورد نداره که باطله، حکم اولی عوض نمیشه. ازا عرفت هازا فنقول از شرط و ازا ورده الا ما کان من قبیل الاول، شرط وقتی وارد شد الا ما، یعنی بر حکمی که این حکم از قبیل اوله، یعنی از احکام اقتضایی است، اینجا لم یکنل التزام و به ذالک مخالفن دل کتاب، در چنین جایی التزام به ذالک یعنی التزام به شرط مخالف با کتاب نخواهد بود. ملتزم شدی گوشت نخوری، مخالف با اهل لکم ما برا ازالک نیست. خب ازل مفروض انه لا تنافی بین حکم ذالک شیف الکتاب و سنه و بین دلیل الالتزام به شرط و وجوب الوفاء به، چون فرض اینه که تنافی نیست بین حکم ذالک شیف، یعنی حکم له که حلیت است در کتاب، قرآن فهمود کلو وشربو، خب بخوری گوشتم میگیره، گوش قرمزم بله میگیره، اهل لکم ما برا ازاله کلو، این عام کتاب بود. تنافی نیست بین حکم ذالک شیء در کتاب و بین دلیل الالتزام به شیء، دلیلی که میگد که ملتزم بشو به شرط، و دلیل وجوب وفای به شرط که میگفت که اوفو به شروط، مثلا یا المؤمنون عند شروطهم، این دلیل هم گردن شما رو گرفته. خب نذر کردی گوشت قرمز نخوری، باشه نخور، البته متعلق نذرم باید راجع باشه، چون گوشت قرمز مثلا برای زلت داره گفتی نخوره بهتره، اینجور میشه. و ازا ورده الا ماکان من قبیل ثانی، اما اگر ورده، یعنی چی ورده؟ شرط، شرطی که شما میکنید از بی یا جای دیگر وارد شد الان ما، یعنی بر حکمی وارد شد که کان من قبیل ثانی، حکم مطلق بود، حکمی نبود با صرف نظر از عناوین و فلان. خب در این صورت کان التزامه مخالفن للکتاب و سنت، ملتزم شدن به چنین شرطی قطعا مخالف کتاب و سنت قلم داد میشه، یعنی شرط میشه باطل، نمیشه، نافذ نیست. خب این مقدمه چینی ها برای این مطلبه. ولیکن ظاهر و مورد بعض الاخبار، حالا تکرار میکنم، ظاهر مورد بعض اخبار همون روایتی بود که عیاشی از محمد مسلم از امام صادق نقل کرد راجع به این که اگر زن دیگری گرفت این زنش طالق باشه، یا مثلا کنیز سرش آورد. خب او روایت چی میگه؟ او روایت شرط رو در مقابل حکم اقتضایی قرار داده. اون چی بود؟ به اسم این که در مقابل حکم اقتضایی خب انسان تزویج بکنه که واجب نیست، که میشه تزویج رو تغییر بدی و عدم تزویج. خب معذالک امام گفت شرط نکن عدم تزویج را. میتواند انسان کنیزی سر زن اولش بیاره، حکم اقتضایی، حالا اگه شرط کرد ترکش رو، خب قابل تغییره، مجبور نیست. چرا امام اونجا فرمود که نه این نافذ نیست، شرط باطله؟ با اینکه شرط در مقابل حکم اقتضایی قرار گرفته و رو اساسی که چیدیم این مورد هم باید جایز باشه. حالا اینه که ما به دست و پا میفتیم بعدی رو توجیه بکنیم و بگیم این از این قاعده‌ای که گفتیم استثناست، بالاخره تعبده، ما قبول میکنیم این مورد رو مثلا امام گفته، ولی علل قاعده حکم اقتضایی باید قابل تغییر بشه. یا نه بگیم خاصه است با همین گرفتن زن ثانی، زن اول به خودی خود اتوماتیکوار بشه مطلقه، وقت این مثلا چون سبب شرعی لحاظ نشده این طلاق میشه باطل، یه همچه حرفی، این شرط میشه باطل. ولیکن ظاهر و مورد بعض الاخبار المتقدمه که همون صحیحه محمد مسلم بود، عیاشی همین صفحه 24 الان نقل کرد، این از قبیل اوله. از قبیل اوله یعنی ورود شرط بر احکام اقتضاییه. خب ما ذالک امام حکم فرمود بطلانه بله شرط رو، محصل مطلب اینه، این از قبیل اوله که ترک تزویج، ترک تصدی شرط میکنه، ترک تزویج را شرط میکنه ترک تصدی رو. خب تزویج فی حد نفسه حکم اقتضاییه، قابل تغییره، یعنی میتونی با شرط ترکش بکنی. یا مثلا تصدی حکم اقتضاییه، مباهه، میتونی با شرط ترکش بکنی. فانهما مباهان، این دو حکم مباهه، من حیث انفسهما، یعنی مثلا خب فلا ینافی ذلک لزومهما، حالا که مباهه منافات ندارد این مباه بودن با لزوم این دو حکم به واسطه عنوانات خارجیه، یعنی علل قاعده بعد اینجور باشه کل حلف و شرط و امر سید و الولد، شرط بیاد، حلف بیاد، امر ها والد، خب شما بگو والد، بله. وقت ما اینجا عبارت اضافه کردیم، معذالک حکم الامام به بطلان شرطهی، خب حکم اقتضاییه، معذالک امام حکم فرمود به بطلان شرطش، خب شرطت باطله، خب مگه غیر از اینه؟ حالا دقیق فرمودید و هینزن یعنی حالا که خبر معبود شد به بطلان این شرط و گفت که این تزویج ثانی باطله، که ان شرطت باطله، ما ناچاریم که توجیه کنیم روایت رو. و این ازن فیجب و اما جعل و ذالک الخبره، یا قرار بدهیم این خبر دا، خبر محمد حسین، کاشفن انکون ترک فعلین، کاشف قرار بدیم از این که ترک فعلین یعنی ترک تزویج، ترک تصدی، ترک این دوتا در نظر شارع من جایز، یعنی میتونی ترک بکنی میتونی ترک نکنی، جایزی است که منتها لا یقبل اللزوم به شرط. دقت فرمودید آقا ترک تزوج فی حد نفس جایزه، خب یه کار ممکنه بکنیم که این بشه بعد واجب، چه کار میکنیم؟ نذر میکنیم ترک تزوج رو. وقت این از مواردی است که امام علیه السلام خواسته بگه نه، با اینکه ترک تزوج فی حد نفس مباهه و امر اقتضایی است، شما نمیتونی شرط بکنی وجوب تزوج رو، یعنی با شرطی تزوج رو لازم بکنی. گفتم با اینکه اقتضایی سا، اما اینجا رو کشف بکنه از اینکه این مورد استثناء شده یا تعبده از قاعده کلی، این در نظر شارع از جمله از اون حکمای جایزی میشود که لا یقبل اللزوم، قبول لزوم نمیکنه، یعنی ترک تزویج جایزه ولی نمیتونی با شرط او رو لازم بکنی. و این کان فی انظارنا اگرچه در انظار ما ترک تزویج با ترک لحم هیچ فرقی نمی کنه. ترک لحم فی حد نفسه مباحه، میتونی واجب کنی ترک لحم رو. خب اینجا هم که ترک تزویج فی حد نفسه مباحه، چرا نتونی که ترکشو واجب کنی؟ میگه خب دیگه حالا امام گفته، ما نوکرشیم. نظیر و ترک اکل لحم و تم و غیره ما من المباحات القابلت، مباحاتی که قبول میکنند تروب به عنوان تحریم رو. ولی در باب تزویج و تسلی گفت نه، قبول عنوان تحریم نمی کنه ولو حکم اقتضایی. اینجا بگیم تعبدن امام گفته، ما هم قبول میکنیم، ولی دست از قاضی کلی بر نمی داریم ما، که شاید در مقابل احکام اقتضایی میتونه قرار بگیره. حالا یا این رو بگیم به ام الحمد، یا این روایت هم بشه علا ان هازل افعال، هازل افعال ممالا یدون تعلق و وقوع اطلاع، این افعال یعنی همین به اسلام آره مثلا تزوج، خود چون میگه افعال آره، بگیم این افعال یعنی تزوج، تسلی، کنیزی آوردن، ازدواج ثانی، بگیم این افعال مما لا یزو تعلق و وقوع طلاق علیها، جایز نیست که طلاق بر اینها واقع بشه. طلاق بر اینها واقع بشه یعنی خود اینها سبب طلاق بشه، و انها لا توجب طلاق، اینها موجب طلاق نمیشه. کما فعله و شارط، کما که شارط یعنی او کسی که تعلیق کرد دیگه. بله من جا ننداختم، ما نداشتیم دیگه. به امن حملو حالا پاورقی بخوانیم. خب لیکن یو بعد و استشهاد الامام علیه السلام ده بطلان تلک الشروط به عبارت ذالک فی القرآن و هو فی معنا اعطاء ضابطه لبطلان شروط. خب حالا این حمله اول رو ایشون رد میکنه، توجیه اول رو، گم امام استشهاد کرد با ورقی لبطلان تلک الشروط، استشهادش به چی بود؟ به عبارت ذالک فی القرآن، گفتی ام در قرآن مباحه، یعنی مثلا تزویج و تسلی، و هو فی معنا اعطاء ضابطه لبطلان شروط، پس امام میخواد اعطاء ضابطه بکنه. فهمید چی شد اشکال؟ اشکال این بود که ما گفتیم این مورد استثناء خارج شده، ولی این مستشکل میخواد بگه نه، امام ضابطه گفت، گفت بابا این مخالف با حلیت در قرآنه. خب مخالف با حلیت یعنی قاعده کلی، هرچه مخالف با حلیت بود این شرط نافذ نیست. این که شما گفتید تعبدن خارج شد، اینه ای با ضابطه کلی که امام اعطا فرمود، خود بیاد اصلا چنین شرطه باطله نمی سازه. حالا این حاشیه شما. و اما الحمد علی ان هذه الافعال، کسی هم بکنه این روایت رو برای این که این افعال مثل تزوج و تسلی و اینا مما لا یجوز تعلق وقوع طلاق علیها، یعنی جایز نیست که واقع شدن طلاق بر اینا تعلق بگیره، به عبارت یعنی همینا موجب طلاق بشه، و انها لا توجب طلاق کما فعله شاره، کما اینکه این تعلیق رو خود شارط انجام داد. او شرط کننده چه گفت؟ و اگه تزوج کردم یا تسلی کردم فانته طالق، که ان نگو اگه زن دومی گرفتم تو مطلقه باشی، اینجوری تعلیق کرد. خب اینجا وقت فل مخالف للکتاب و ترتب و طلاق المرأه، چی مخالف کتاب میشه؟ طلاق خود به خودی مرأه که مترتب میشه بر تزویج ثانی، مری یعنی مری اولا. از الکتاب و دالون، چون کتاب دال است علی اباحت ها، بر اباحه این افعال که تزوج و تسلی باشه، و انها و این افعال، انها درست کنید، و ان این افعال مما لا یترتب علیها، این افعال مترتب نمی شود بر این افعال حرجی، یعنی این افعال حرجی نیست که بگی حالا که حرجی پس جایزه. آخه اگه حرجی بود وقت میگفتیم که خب چون حرجیه پس طلاق با اینا واقع میشه، میگه نه، این افعال از افعال نیست که مترتب بشود بر این افعال حرجی و اشکالی و بشه باعث طلاق. ولو من حیث و خروج المرأه بها عن زوجیت رجل، ولو این حرج بودن از حیث خارج شدن مرأه باشد با این افعال از زوجیت رجل، که بگی با این افعال مرأه قبلی از زوجیت رجل یاد بیرون. خب میگه اینا که حرجی نیستن، و ولیکن که انم امام که گفت بینا طلاق واقع نمیشه، برای اینکه اینا اگه حرجی بود خب میگفتی که ماجل علیکم فی دین من حرج، چون حرجی موجب طلاقه، ولی حرجی نیست که، تو باید بری مستقلا بنشینی صیغه طلاق رو اجرا بکنی. عبارت بسشه؟ درست شد؟ خب این توجیه دومی شد. حالا شاهدی هم بر این توجیه ایشان ذکر میکنه که آخه این توجیه هم شما قبلا هم قبول نکردید، عبارت هم که خدمت شما ملاحظه شد، یه بار دیگه بخواید تکرار کنید، فی امرأة تزوجها رجل و شرط علیها و علی اهلها ان تزوج فهی طالق. ببینید شرط و جزا، ان تزوج فهی طالق، گویا مثلا میگه به صرف این که گفتم زوج تو یه تیر دونشون تو هم بشی مطلقه، وقت امام داره این رو نهی میکنه، نه اینکه امام میخواد بگه اگه کسی شرط بکنه زن دومی نگیره فاسده، اون که طوری نیست که شرط بکن زن دومی نگیری، اما اینکه شرط کردی اگر زن دوم گرفتم خود به خود تو مطلقه باشی، این میشه فاسد، این درستی. و یشهد لهذا الهم و ان بعده، ایشون میگه اگرچه بعیده اما در این حال این هم بعیده، چون ظاهرش اینه که امام میخواد بگه که این شرط در حقیقت شرط مباح است و شما نباید قرار بدی، نه اینکه بخواد بگی که خاصی با همین تزوج اینا طلاق واقع بکنی، این بعیده. امام در صد این است که چنین شرط مباحی هم اینجا نافذ نیست ولو در مقابل حکم اقتضایی. خب یشهد لهذا الهم بعض الاخبار ظاهره فی وجوب الوفا به مثل هذا الالتزام، بله بعضی روایات هم داره که به مثل التزام باید شما وفا بکنی، مثل روایت منصور ابن یونس قال قلت لعب الحسن علیه السلام ان شریکن لی کان تحته و امرأتون، یه شریکی داشتم زنی داشت فطلقها، زنه رو طلاق داد، فبانت منه، خب زنم ازش جدا شد و ای بانت منه ظاهرش انقضاء عده بائنم بود و یعنی عدهش هم گذشت، فعراد مراجعتها، خواست با نکاح جدید بهش برگرده، منظور با نکاح جدیده چون عده گذشته، فقال له المرأه، مرأه گفت نه این دیگه به او دفعه نمونده رفیق، یه رو بخوای بگیری و یه رو طلاق بدی نمیشه، بله گفت که لا بالله لا اتزوج رو که ابدا حتی یجعل الله لی علیک، با تو تزویج نمی کنم تا اینکه خداوند به نفع من بر تو قرار بدن الله تو طلقنی، که من رو طلاق ندی ولا تتزوج علیه، و بر منم کسی رو تزویج نکنی. وقت اینجا که انه پرسید شرط صحیحه یا نه، یه مقدری داره، که انه سوال از امام پرسید این شرطی که زنه میکنه آیا صحیحه، قال و قد فعله، امام پرسید ملتزمم شد یعنی مرده قبول کرد، قد فعله سوالی یعنی مرده شرط ملتزم شد، قلت نه، خب بیچاره دیگه کاردش به استخون اومده بود، مدتی هم بیزنی کشیده بود، قبول کرد اینا، آره جعلنی الله فدا، گفتم آره قبول کرد بیچاره، قال بئس ما صنع، بد کاری کرده، بئس ما صنع، ما کان یدری، این مرده چه میدونه، ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، در روز و شب چی در قلبش میاد، یعنی شاید حالا بالاخره فردا دوباره پشیمون بشه دیگه، بله آب اساسی آب بیفته، و از ثم قال عمل آن، اما خب حالا یک کار کردی عمل آن، فقل لهو، بهش بگو فلیتون ملل مرعت شرطها، ها این شرطی که برای زنی کرده تموم کنه، البته بزرگان این رو هم برای استحباب کردن، صفحه 68 میرسیم، گفتن این حالا مستحبه، چرا که رسول الله قال المسلمون عنده شروطه، من واجب الوفانی مستحب بهتره که عمل بکنه، و یمکن حمل روایت محمد بن مسلم، این روایت محمد مسلم نیست، اینو اصلاح کنید، آقای سید و مامقانی گفتن که این صحب القلمی است از شیخ و این روایت هم محمد مسلمه که حالا میخوندیم، آقای شهیدی دست و پا میکنه که اینو توجیه کنه ولی فایده نداره، این باید بگیم این روایت محمد مسلم نیست، شما نگاه کنید این روایت محمد مسلم میشه، اما حرف مرحوم شهیدی و یعنی سید و مامقانی درسته، حرف شهیدی صحیح نی، حالا یه فتح عملی داره که اینم علا ارادت عدم سببیتی لطلا به حکم شهر، ببینید این روایت هم میگه که نمیخواد بگه که این کار سبب طلاقه، امام که از این روایت‌ها اینجور نخواست بفرماد که با این کارش خواسته طلاق بده، نه، این کاری که کرده خلاف شرع بوده، نه بعد این کارو میکرد و بعدم در این حال گفت مصعب به عمل بکنه. پس این دو روایت دال بر این شد که از اون روایت بالایی هم ما نباید استفاده بکنیم که کأن امام خواسته بگه با تزویج طلاق واقع بشه. او توجیه دوم، تعبیر دوم باد هوا میره، همون تعبیر اولی درست.